محمد وعلى آله الطاهرين الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چون خیلی فاصله شد، من یه یادآوری خیلی کوتاه بکنم. ما ابتدا خب حسب اوامر و دستورات و مطالبی که دوستان عزیز ما در مؤسسه شریفه مفتاح فرمودن، موضوعمون از فرهنگ تبدیل شد به روابط اجتماعی و جنبه روابط اجتماعی به معنای اعمش، نه حیث فرهنگ در روابط اجتماعی پررنگتر شد. برای اینکه وارد روابط اجتماعی بشیم، خدمت شما عارضم، یک بحث متدیک داشتیم، یه مقداری در مورد شیوه کار با ادله در روابط اجتماعی صحبت کردیم. شأن نزول این قصه هم این بود که ای بسا کسی فکر کند که ما آنچه که شیوه ما در باب معاملاته که میگیم ادله امضا و کذا و کذا، اون طابق نعل به نعل بیاد شیوه ما در ادله روابط اجتماعی قرار بگیره. بگیم همونطور که بی ادله امضاء عدم رد اشاره یکفی، در روابط اجتماعی هم اگر عقل ما چیزی فهمید، عدم رد اشاره یکفی. اینجا یکم بحث متدیک کردیم، گفتیم نه، شاید روابط اجتماعی اشبه به عبادات بشه حتی تو متد استنباط، نه اشبه به بیان، و این رو کم توضیح داد. بعد گفتیم که مطلب دوم، فقه، ما نباید فقه رو از دیدن و متدش خارج کنیم. دیدن و متد فقه مسئله محوره، باید مسائل فقهی یکی که احکامش معلوم بشه. بعدم گفتیم این به معنای نیست که ما فقه نظامات قبول نداریم، نه نه، برعکس، به این معناست که ما برای اینکه راه صحیح این که به فقه نظامات برسیم اینه که از فقه به نظامات برسیم، نه از فلسفه به نظامات. و موقعی از فقه به نظامات میرسیم که اول یه 10-15 تا مسئله فقهیه یه بابی رو بفهمیم که زمین اون باب رو بشناسیم. مثل کور عصا کشیم دیگه، باید با عصا صدا رو بشنویم تا بفهمیم چی جلوم، که بعد با شناخت این 7-8-10-15 مسئله، یعنی شناخت مواجهه میدان، آماده بشیم به نظامات این موضوع دست پیدا کنیم. و البته فرضمون اینه که ما اون بحثای برینش رو از جهت نگاه کلان علمی، هستی شناسانه، انسان شناسانه و مباحث کلامی رو بلدیم، یعنی کلیت نظام اجتماع در اسلام رو مثلا بلدیم. نمیخوایم بگیم اون رو نداشته صرفا وارد بشیم، اما اون رو ادامه بدیم معلوم نیست بیاد فیکس بشه سر اونی که ما بهش میگیم فقه روابط اجتماعی. مثل که کسی از فلسفه دنبال کنه بیاد تا به علم اقتصاد برسه، معلوم نیست برسه به این بیع و اجاره ای که ما تو فقه دنبالشیم. ما اون رو باید هرمش رو کلیتش داشته باشیم، بعد از این طرف بریم یکم متاجر بخونیم، اجاره بخونیم، مساقات بخونیم، جعاله بخونیم، مضاربه بخونیم. بعد که اینا رو خوندیم، اینا رو بیاریم با اون شناخت. میخوام من بگم الان استنباطمون استنباط نهاییه، یه پله شناخت اینجا، دوباره بیاریم اینا رو تحت او قرار بدیم، بعد اون رو فتوای نهایی ها، اما فتوای دیگه پارادایمیک بدیم دیگه اون موقع، نه فتوای فرد. اما تا مسئله محور تو فقه نریم و بعد این رو به متصل نکنیم، این اتفاق نمیفته. گفتم لذا ما هم معتقدیم که باید اینجا مسئله محور مثل فقه جلو بریم. اما
مسئله محور جلو نریم، حالت تحمیل فقه پیش میاد.
من میگم اقلش انتزاعیه، یه اقلشه، یه جاهای تحمیلم پیش میاد. حالا یه کسی میگه آقا نه، من مراقبم ظاهر ادله رو تعبیر نبرم، خب باش، حالا من نمیخوام مترش کنم، حتما نمیخوامم رمیه به غیب کنم، ولو پیش بینی اینه که آخرش اتفاق، اما الان نمیاد خونه میاد، اما حداقلش که انتزاعی میشه دیگه. ببین من دارم با بدیهی فقه صحبت، زمین فقه. الان تو اقتصاد چی گفتم؟ کسی از فلسفه میچید میومد تا اقتصادو بیاره پایین، معلوم نیست الزاما به همین حرم الربا و احل الله البيع و اوفو بالعهود و مساقات و اجاره و انما یحلل الکلام یحرم الکلام و البیعان بالخیار حتی یفه، به اینا معلوم نیست برسه. لذا او باید حرم رو بلد باشه، این که این دفعه نخ تسبیح گم نشه، اینا مهره مهره نشن. اسلام یک نظامه و این نظام کل مرکبی از نظامات جزئه که این نظامات باید استخراج بشن و این نظام ها هر کدومشون یک پارادایم به حیالهی و استقلالهی برا خودشون دارن. اینا درسته، اما فقه متنش مسئله محور و این ضامن خیلی اتفاقات خوبه برای ما. این رو هم تمام کردم. گفتم لذا اینجا ممکنی کسی سوال بکنه که پس ما مسئله محور بریم. گفتم بریم، اما تو خود فقه با همون فقه مسئله محور بعضی وقتا یه چیزایی ما تو فقه داریم مثلا شناخت موضوع، یا یه چیزایی تو فقه داریم مثل مثلا قواعد فقهیه، قواعد عامه. قواعد عامه یا عامش اضافیه، مثل جزئی اضافی بود، کلی کلی فوق کلی فوق. مثلا مثال زدم به باب رکوع، به باب سجده، خاطر شما هست. بعضی وقتا ما باید اول حقیقت رکوع بفهمیم تا بتونیم فروع فقهیشو فتوا بدیم. بعضی وقتا باید حقیقت صلات بفهمیم تا حقیقت رکوع بفهمیم. صلات چیه؟ لا تعاد الا من خمس، که بعد بفهمیم این رکوع جزء ارکانه، که بعد بیایم تو حقیقت رکوع ببینیم چیش حقیقت رکوعه که جزء ارکان. اینجا ما اگر با این نگاه نکنیم، که من خیلی تبرخ کردم بزرگان و اساتیم و استادهای خود ما هم هستن، سایشون بر سر ما مستدام در این حوزه‌های جدید که الان مشغول شدن و فعالیت میکنن، نمیان اول اجتماع و روابط اجتماعی رو، حالا بگید به عنوان موضوع بحث، به عنوان اون قاعده عامه باب، یعنی موضع الاسلام تجاه المجتمع، این باید اول در بیاد که بعد ما وقتی میخوایم ادله رو معنا کنیم بتونیم. مثلا ما میگیم موضع الاسلام تجاه العبادات، میگیم عبادات هم دقت، هم ماهیتش اختراعیه، هم جعل اللفظ به ازایی مثلا حقیقت شرعی اختراعی. خب بعد دیگه مدل اطلاق گیری و تعامل و مقام بیان و قدر متیقن در مقام تخاطبش با مدل احل الله رو بفرق میکنه. عنایت؟ خب اینجا باید ولی این اجتماع معلوم بشه. حالا من بیام بشینم در مورد سوء زن صحبت کنم، روایت های سوء زن هم بخونم، اون به تنهایی کم فائده میشد برای ما. از ما گفتیم باید اجتماع درست بشه،
بدون تعریف اجتماع وارد شدن
که نه مفروض گرفتنه. خب همه اونی معنا ارتکازی که ازش داریم، بعد وقتا این بداهت و کار خراب میکنه دیگه. بقول آدم سختشه بگه مرحوم آیت الله مسیح، مثلا هر بار میرسم به اینجای سال 80 عشق میکردیم با کتاب های ایشون، اما رحمت الله تعالی علیه رضوان الله علیه. عرض به معذر شما، چی میخواستم که میگردم سر رشته بحث بزن برم
تعریف روابطو.
بعضی وقتا عدم تبیین قیود حیثیت سبب مخالطه میشه در کلام. میگه الصدق نافعون، بابا الصدق حسن، الکذب قبیحون. میگه بابا کدوم صدق حسنه؟ قیدش اظهار کن، ولی یه جایی هم صدق قبیح هم داریم. این هم همینطور باید معلوم کنیم این حریم و محدوده را محضر با سعادت شما آرزم من گفتم چون خیلی نمیخوام طولش بدم این قسمت رو، ولو ارزش بحث داره، اما چون بحث ما خودش این بحث در مورد اجتماع و حقیقت اجتماع و در مورد این صحبت کردن، اگر ما میخواستیم یه بحث چند ساله بخونیم میشد بیشتر، ولی تو فلسفه علم و اجتماع فکر اینجا باید خلاصه بگذرونیم. گفتم که به ذهنم آمد که اون چیزی رو که به نظر خود ما و اسلام اینو اعتقاد داره در مورد اجتماع، اون رو یه تبیینی محدودش رو معلوم کنیم که بتونیم باش سیر کنیم. اون مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در امر رابع از امور چندگانهی که در مورد موضع دین نسبت به اجتماع و اجتماع اسلامی در المیزان آورده اند، ما اون عبارت رو تو گفتم بخش چهارم این امور چندگانه است که علامه میگه در جلد 4 حدود صفحه مثلا 90 اینها شروع میشه حدودا، اون رو باید ما یه عنایتی داشته باشیم. من به ذهنم اومد که به جای اینکه اون رو من فقط اون رو بگم، یه نگاهی به کلیت ماجرا داشته باشیم. علامه خیلی بدیهیوار جلو میره و معلوم میکنه که اسلام چیه، اجتماع چیه، حالا اسلام و اجتماع چه رابطه‌ای دارن. یعنی دقیقاً همون چیزی که ما الان میخوایم، ما میخوایم موضع الاسلام نسبت به اجتماع بفهمیم، ببینیم اجتماع مدا در افق قرآن و عترت ما و در افق عقل صریح ما که موافق با قرآن و عترته چیه، اجتماع و اسلام با چه مواجهه‌ای با اجتماع شروع کرده، جزئیات اجتماع رو چیده، چه نگاهی به این کاخ داره که بعد حالا تو این کاخ از چه مصالحی استفاده کرده، کجا اتاقشو درست کرده، کجا پذیراییشو درست کرده، این بستگی داره و به کلیت اون نظرگاه. ما میخوایم ورزشگاه بسازیم یا میخوایم بیمارستان بسازیم یا میخوایم مسجد بسازیم، فرق داره. ما میخوایم خونه بسازیم، نوع ساختمون متفاوت میشه، باید این رو ببینیم. لذا من یه سری از کلیتش میگم، بعد اینا رو هم آنالیز میکنم. مرحوم علامه میفرماید که واقعیت قضیه اینه، علامه در ابتدای بحث یه تصویر کلی از نه از اسلام ارائه میده. او تصویر میگه اسلام یعنی اسلام اجتماعی، اسلام مساویست با اسلام اجتماعی، اسلام در مورد اجتماع هم حرف نزده، اسلام در مورد اجتماع حرف زده و افراد رو در ضمن اجتماع به تعالی رسونده. این همونیه که من تو این سالهای متعدد هی تأکید میکردم، آقا اسلام نه عرفان، اسلام نه اخلاق، اسلام نه فقه، اینا همه تبلورهای حقیقت اسلام هست، اما اگه از اسلام به اینا بریم از مزایاشون بهره میگیریم. بعد میگیم تبن لعرفان تکون مغایرتن للاسلام، تبن لفلسفت تکون مغایرتن، و تبن لفقه یکون مغایرن، و تبن و تبن و تبن و تبن، و نعم العرفان الذي مطابق للاسلام، و نعم الفقه الذي، و نعم الفلسفه التي. اینطور میشه. این نگاه، نگاه از اسلام به اینها آمدن مهم. مرحوم علامه میگه اسلام اصلا تجلیش اجتماعه، فرد نیست، قایتش فرده، تجلیش اجتماعه اما قایتش فرد. به عبارت اخرى اسلام قایتش کمال انسانه، اونم کمال به معنای دقیقی که خود ایشون در تفسیر سوره هم توضیح دادن و در جای مختلفی از المیزان، مثل ذیل آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مثل ذیل آیه و بعزتك الاغيان اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، مثل ذیل آیه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين، مثل ذیل آیات انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، مثل ذیل آیه بسم سوره انبیاء وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآيات، جاهای مختلفی اون قایت یعنی اون کمال، کمال مفهوم عامه، با هر مدلی همه میگن اسلام برای کمال، یا همه میگن اسلام برای قربت الهی، اما این قربت چیه، چه شکلیه، خوردنیه، پوشیدنیه، چه شکلیه، جنسش چیه، اونجا شرح مفصل گفتن از خود ادله. خب این در آخرت محقق میشه و آخرت درش نه اجتماع هست نه اعتبار، آخرت. دیگه الان قامت قیامتوک، ربوکه اعلم، ربوکه، رب تو با رب این فرق داره، چون حجت تو با حجت ای فرق داره، چون استعداد تو با این فرق داره، چون راه تو، و البته هر کسی یه راه داره، رضا اهدن از صراط المستقیم، وحدت در عین کثرت، هر آدم های متعدد طرق متعدد دارن، اما کل فرده یه راه داره. چقدر قشنگ اینو علامه مصباح میفرمود تو اون بحثای بله فلسفه دین شناسیشون و فلسفه سیاست، درست شد آقا؟ لذا غایت اسلام رسیدن انسان به یگانگیه، به تعبیر آقای مطهر رضوان الله علیه، توی ولاها ولایتها العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، این مالا یک تک فرده. اما برای اینکه این غایت محقق بشه چی کار باید بکنیم؟ همه فکر کنم باید به فرده برنامه بدیم، اسلام یا باید اجتماع رو برنامه بدیم. این نگاهه.
یه ذره نمیخونه
حالا توضیحش میدیم، چشم، من میدونم بخونه عجیبه، اگر همینطور بلبداهت بخونه که محل اشکاله، اگه این بود که هزار سال ما همه غیر این نگفته بودیم، مستحضرید؟ بله. خب علامه، حالا من میخواید یکم عبارت بخونم از علامه، شاید لذتش بیشتر باشه. علامه اینطور میگن، حالا یه اولا دارن یه ثانیا دارن، من ثانیا شروع میکنم. ان الاسلام، ببینید اول تصویر رو میدن، بعد شروع میکنن سر روابط اجتماعی، بعد اون یک دو سه هایی که گفتم رو شروع میکنن گفتن. اینه قشنگ موضوع بحث خودمون. ببینید اول تصویر کلی، این مثل مقدمه است. علامه سیستم شیطوری همیشه تو مقدمه کل استدلال رو یه جا اول میگه، بعد میگه حالا تفصیل و زالک، توضیح و زالک، و من هنایی از هر عدت و امور. اما اول تصویر صحیح رو، ان الاسلام قد وزع، گفتم همین جلد 4 صفحه، رو شما صفحه نزدم، اون صفحه 90-91 به این وره دیگه، زیر آیه اصبروا و صابروا و رابطوه. آره، ان الاسلام قد وزع من القوانین الاجتماعیته من مادیاتها و معنویاتها. سلام علیکم و رحمت الله. ما یستوعب، تو رو خدا دقت کنید، ما ان الاسلام قد وزع، من چون وقتمون کم، آقا محسن دیگه بر نمیگردم، ان الاسلام قد وزع، وضع کرده است، قد تحقیق میاره، تأکیده، انش تأکیده، من القوانین الاجتماعیته من مادیاتها و معنویاتها، چون تو خود قواعد اجتماعی هم یه قواعد کف میدونی داریم، یه قواعد روحی و فرهنگی داریم که بعدا به تعبیر آقا میشه سبک زندگی. بعدا من اینو با عبارت آقا براتون شرح خواهم کرد، اون سخنرانی معروف آقا در مورد سبک زندگی آقا توضیح میده، و این تفکیک جلسات، تو جلسات فقه فرهنگ گفتم، تفکیک بین اینکه نرم افزار اجتماع، سخت افزار اجتماع، سخت افزار علوم ریاضی و طبیعی میدن، نرم افزار علوم انسانی میدن، که این حرف معروفی که ما از آقای مطهری، آقای مصباح رضوان الله علیهما و دیگران میشنیدیم، آقا این رو خراب میکنه. آقا بعضی از علوم انسانی رو برمی‌داره میاره تو سخت افزارا، بعد میگه اونی که ما نرم افزاره و مهمترین بخش قصه است، بعد چون که یه سری سوالا گفتن که اگه اون سوالا رو نگاه کنیم، اون سوالا تو هیچ کدوم از قالب‌های متعارف علوم انسانی نمی‌گنجه، میگه اینا باید در بیاد، بعد میگه اینا کار فقه. خیلی قشنگ منطقش رو تفکیک میکنه. علامه همین رو داره الان میگه، ما یستوعب جمیع الحرکات و سکنات الفردیه و الاجتماعیه، یستوعب استیعاب، حد اکثریه، پوشش کامل میده، یستوعب هم استیعابش تو مادهش عمومیت هست، هم جمیعا تأکید میاره، یستوعب جمیع الحرکات و سکنات الفردیه و الاجتماعیه. کی؟ ببینید عبارت دقیق بود، قد وزع من القوانین الاجتماعیه ما یستوعب الحرکات الفردیه. گفتم اسلام مساویست با اجتماع، دقت می‌فرمایید دارم چه عرض می‌کنم؟ خیلی کنسته این عبارتو. ثم اعتبره لكل ماده من مواد. منظور از ماده چیه؟ ماده یعنی اون نشو و نمای اون جنبه‌های فردی و اجتماعی، یعنی عناصر تشکیل دهنده هویت فرد و هویت اجتماع. میگه برای اونا، حالا علامه ببین از اکثر به اقل میاد، ما هو المناسب له، مناسب با اون ماده، حالا لها باید باشد، من التبعه والجزا من دیته و حد و تعذیر الابس. میگه الان میگه از کثیر به قلیل برو، نظام اجتماعی جدید از قلیل میخواد. میگه نه، از اونجا اومد الا ان ينتهي الى تحریم مزایا الاجتماعیه او اللوم و الذم و التقبیح. تا تبعه اونا رو هم، یعنی اون نقطه صدر وزعه، اینم نقطه زیل جزا. حالا وسط چه بچینیم؟ ببین نقطه مبدأ و نقطه منتها رو سریع میبنده. ثم تحفظ اسلام علا ذالک بعد تحکیم حکومت اولیاء الامر. بعد این رو پاسداری شد سپرد به حکومت، گفت تا سلطنت نباشه، حکومت نباشه، ها، اتفاق نمیفته. خب حالا سلطنت رو چه جور درست کرد؟ به تسلیط الکل علی الکل بل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. نه، حالا بعدا جلوتر میگم این ضد دموکراسیه، حالا میگم جلوتر. به تسلیط الکل علی الکل، اما امر معروف با ثوابتش. ببینید علامه داره نگاه اجتماع، نمیگه من میخوام، ببینید بود گفتم از بالا به پایین بیایم فقه ممکنه خراب بشه، نمیخواد بگه این قاعده امر به معروف است ادله امر به توسعه بده. میگه نه، همو ادله امر معروف قراره اینو درست کنه و به ما بده. لذا علامه ولی رو در ادله امر معروف همون ولایت میدونه، ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلط بر دیگریه. لذا امر و امر جز احکام سلطانیه دیگه.
تصویر کننده دموکراسیه
جانم؟ تصویر کننده، اشکال نداره اونجا هم استفاده بشه. تصویر اسلام رو داریم میگیم الان ازش،
فرمودید رد ظاهره.
بله بله، حالا جلوتر میاد علامه میگه اون مدل غربی رو رد میکنه. حالا میخونیم عبارت شو
سلطانیه،
یعنی همه باید اما سلط، یعنی میخواد بگه
همه برای مجتمعه.
بله، لذا بعدا تعدی ممکنه توش پیش بیاد. بذار پیش بیاد، لذا کسی نگه امر معروف تعدی میکنه به حریم خصوصی، بکنه جز احکام سلطانی دین ما. اما تا چه حد؟ تابعش تقنین شارع اینطور نیست که ما داریم
و محدودش
محدود خود شارع میگه. لذا گفتم بهتون بعدا اون تو قاعده لازنر گفتم اون حکومت که امام میگه، بعدا اون سلطنت که امام میگه، اوامر سلطانی که میگه، اینا باید خودش آنالیز بشه. مراتب حکمش چجوریه، کیفیت سعوزیقش چجوریه. حالا سید محمد نیستش، سید محمد سوال برام فرستاد تو همینجا، گفتم میرسیم الان
سوالشو
گفتم. آره گفتم به دوتا گفتم گفتم لازرر با این بحثمون به یه جا میرسه، اینا کنار هم قرار میگیرن.
تسلیط کل علی الکل، این
تسلیط
مردم سالاری مگه
نیست؟ نه اصلا و ابدا. مردم سالاری که مردم خوش مشترک لفظیه، انحاء قرائت داره. ببین مثال سخت من میزنم، اگر امر به معروف به تو مجوز داد که بلندشی بری شیشه مشروبی کسی ورداری بشکونی چی؟ مردم سالاری و او کسی گفت که میخواست گفتگو تمدنا باش درست کنه، اوا عزیزم فدا چمه
رأی اکثریت و ایناست.
الان میخونیم ان شاء الله،
الان طبق حالا یه ثابته ای هم براش در نظر گرفتم، ولی اینکه یه عده مردم بتونن یه حاکم خودشون رو انتخاب بکنن.
الان میرسیم، یکم صبر، الان میرسیم. او فقه سیاسیه، بذار اول من کلیت و هویت روابط اجتماعی درست کنیم، بعد مبدا تصدیقش بره تو فقه سیاسی. ببین ما الان زود نریم تا آخرین مصداقش، مستحضرید دارم چه عرض میکنم محضرتون؟ خب پس چی شد که ولایت بابش باز شد و سلطنت؟ اسلام مساویست با اسلام اجتماعی، اسلام مساویست با فرد نیست، فرد غایت اسلامه، اما اسلام برای این غایت فردی میگه اجتماع. برای اجتماع هم یه مبدع منتها ابتدایی داره که جعل قوانینه، یه منتها داره که جزاه. بعدم این وسط حالا میچینیمش و بعدم برای اینکه اینو محکم کنه ولایت آورد، سلطنت آورد. جنسش هم حکومت و سلطه است. اولینش کل علال کل بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر ثم احیا ذالک. حالا ببین احیا ذالک به نفخ روح دعوت دینیه المزمن بالانذار و تبشیر به ثواب و العقاب الاخر. به او کالبد روح دینی و متافیزیکی دمید و بنا. ببین پس اول کفو درست کرد. ببین از کجا شروع کرد؟ از بدء خلقه من طین. جامعه رو درست کرد، قوانینش رو درست کرد، ضوابطش هم درست کرد، زامن هم براش گذاشت، بعد اومد تو متافیزیکش، روح معنوی درش دمید و بنا اساس تربیته. رفتیم دیگه تو قایت اساس تربیته به تلقین معارف المبدع و المعاد علی هذا الترتیب. بعد سیر رو درست کرد برام، گفتم قایت میرسیم. فهذا
تبشیر و انذار به مسائل اخروی، بعدن القای معارف
که قبل از همه اینا جامعه رو درست کرد. فهذا ما یرومه الاسلام به تعلیمه جاء به النبی صلی الله علیه و آله و صدقه التجارب الواقع فی عهده و عهد من یلی. میگه اسلام این رو اجرا هم کرد، با این مدل نتیجه هم گرفت. حتی اثبت به عید الولات فی السلطنت الامویه و من شایعهم فی استبدادهم و لعبهم به احکام الدین و ابطالهم الحدود و سیاسات دینیه. اینا که خراب شد حتی آل الام الى ما آل الیه الیوم. دیگه دین بود و ارتفعت اعلام الحریه، بعدش هم بحث آزادی و دموکراسی اومد. و ظهرت المدنيه الغربيه ولم يبق من الدين بين المسلمين الا كصبابه في اناء. فهذا الضعف البين في سياسه الدين. ببین اجتماعی داره سیاست اون تدبیر کله. وارتجاع المسلمين القهقرا هو الموجب لتنزلهم في الفضائل والفوازل وانحطاطهم في الاخلاق والاداب الشريفه وانغمارهم في الملاهي والشهوات. میگه ما هم مسیر میرفتیم یه اتفاق نمیفتیم.
روان میگفت تا اینکه آقا خمینی اومد و دیگه انقلابی
بود. اگه آخرش هم می‌خواست اون موقع دیگه انقلاب نشده بود البته.
اگه شده بود
بله، قشنگ همون سیاقش همونه. و خوضهم فی الفواحش و المنکرات هو الذی اجراهم على انتهاك كل حرمته و اقتراف كل ما يستشنعه حتی غیر المنتحل بالدین. گفت چیزا یعنی با فطرت دیگه نمیسازه. یعنی او آدمی که فطرتش هم سالمه میگه ای بده، میگه مسلمون داره او کار انجام میده. بله این بود لا ما یتخیله المعترض و بن استناد الفساد الى بعض المعارف الدینیه. اومدن به این عقب رفت و قهقرای مسلمین رو بستن به ریشه دین، گفتن تقصیر دین بود که اینا این بلا سرشون اومد. بله وليس عليهم قيم کجا رسیدم؟ بله التي لا خب التي اون معارف دینیه که لا غایت لها و فيها الا سعاده الانسان في عاجله و عاجله و الله المعين. سعادت فردی والاحصاء الذي ذكروها اون مفاسدی هم که اینا میگن تقصیر دین بود انما وقع على جمعيه المتدينين. اون مال آدم هست، مال منتحلین. وليس عليهم قيم ولا حافظ قوي، سرپرست هم نداشت. و على جمعیت غیر المنتحلین و التعلیم و التربیه الاجتماعیان قیمان عليهم حافظان صلاحهم الاجتماعی فلا يفيد فيما اراده شيء. علامه این تصویر کلی رو برای اسلام اول ارائه میده. خب میگه حالا که اسلام شد هویتش اجتماع، اصل تصدیق قوام اسلام به این نگاه اجتماعیه، ما باید بیایم یه سری اصل مبادی تصدیقیه رو بررسی کنیم با هم دیگه. ببین نه قصه از اسلام شروع شد. ببینید ما الان می‌خواستیم تو فقه اجتماع روابط اجتماعی اول از اجتماع شروع کنیم. الان یه چرا از اجتماع شروع کنیم؟ از اسلام شروع کن. بعد اسلام موضعش در مورد اجتماع بزن. ما چیکار بقیه ببینید نگاه فقهیه. ما نمی‌خوایم اجتماع، ما می‌خوایم درس خارج اجتماع شناسی بذاریم. ما مسلمونیم. اسلام موضع اسلام اجتماع رو ماهیتش رو چی می‌بینه؟ موضعش نسبت به اجتماع چیه؟ اینو باید معلوم کنیم. درست شد؟ اما به خاطر اینکه مغالطه اینجا زیاد اتفاق افتاده، مرحوم علامه می‌فرماد که ما باید اول فرق بین نگاه اسلام به اجتماع رو با نگاه بقیه یکم منقح کنیم. لذا پله پله میاد. اول را انسان و اجتماع رو بررسی می‌کنه. بعدش انسان و نمو اجتماعیش رو بررسی میکنه. بعدش اسلام و اجتماع رو بررسی میکنه. بعدش حقیقت اجتماع رو میرسه بررسی میکنه. یعنی انسان رو میگه، با اجتماعیات بدیهیات انسان اجتماعی رو میگه، اسلام رو نسبت به اجتماع فرقش رو با سایر انظار دینی میگه، بعد میگه حالا ببینیم اجتماع چیه تو منظر اسلام. یعنی سه تا بحث و مقدمه میکنه، چهارمیش میرسیم به اون چیزی که ما میخواییم. توی قسمت اول و دوم که رابطه انسان و اجتماع و اینکه انسان نبوه و اجتماعی چجوری، علامه خلاصه خیلی عبارت چو بخونه، عبارت قشنگی داره، آسونه اما روان. کون نوع الانسانی نوعا اجتماعی لا یحتاج فی اثباتی الا کثیر بحثه. انسان مفتور به فطرت اجتماعی، نیازهاش خودش نمیتونه تامین کنه. فکل فرد من هذا النوع مفتور على ذلك ثم لم.
این فطرته به معنای اضطراریه دیگه
جانم،
یعنی مجبوره که
همه فطریات اجباریه.
نه جانم، منظورم اینه که برای به کمال رسیدنش نیاز نداره که لزومی نداره حتما تو اجتماع باشه. اما الان
شرایطش قبول نداره، میگه تخیلیه.
چون واقعیتش نگه
برای اینه دیگه. مثل اینکه مثلا انسان فلسفه میگه انسان نیاز به عالم ماده نداره. خب الان میگه خب تو مصاحبات دیگه یه حرف چرف چرتیه. یعنی چون خود امام بعد خلق اومدی، حالا اینکه بعدا میتونه استکمال پیدا کنه، رابطش رو با ماده قطع کنه، یه چیز ابو خواهی بابا بدن خلق اومدی چجوری میگی؟ نه این معد میگه بابا چی میگی؟ بابا اینه واقع بینه. چرا ما الان بیایم بحث رومانتیک کنیم، تخیلی، احساساتی، شعرگونه، آرمانگونه؟ نه بابا اینه انسان. آها انسانی داریم، میتونه اجتماع، انسان اگه اجتماع باشه خودکشی میکنه، هم جسمن هم روحن محتاج به اجتماع. ببین قد قشنگ میگه علامه، میگه که انسان اجتماعی. اولین اجتماعی هم که انسان تشکیل داده خانواده است. چرا؟ به خاطر اینکه اقوای نیازهای طبیعیش به خانواده. بعد میگه به خاطر اینکه اون نیاز با یه نفر تامین نمیشه، خودش به خودش باشه نمیشه، لذا یه دوی میخواد، خانواده تشکیل شد. تمام همین. حالا ما به این بگیم جد، به این بگیم اختیار بینه.
الان یه نفرش رو تجویز میکنه الان تو اسلام قبول نمیکنه.
بله دیگه، حالا بالاخره بله واقعا دیگه الان یه نفرش رو تو خانواده تجویز میکنه، هم به مرد هم به زن، لعنت الله علی القوم الفاسقه، هم به زن هم به مرد تو خانواده دارن تجویز میکنن. ببین مسخ تا کجاست؟
امروز میگن که ازدواج با
بهانه
ما توی
فرانسه اینقدر دارن چیز میکنن. آقای متحد تو اخلاق جنسی میگفت اینا میرسن به این.
آقا هم چند سال پیش
آقا هم فرمودن، آقا فکر کنم سال 93 بود 94 بود، یادمه یه فرمودن تو همون جلسات چیز پیش برد و اینا هم یه بار گفتن، گفتن غرب خواهد رسید، الان زیر پوستیه. بعد آقا اون موقع تحلیل کردن، یادمه یه چیز اینطور یادم از صحبت های آقا، حالا نمیدونم تو همون جلسه بود جای دیگه، آقا فرمودن که و این آن موقع خواهد رسید و آن موقع خواهید دید که غرب با بی بندوباری به توحش رسید و اینها رو برای اینکه بیبند و باریشون قانونی کنن تبدیل به قانون خواهند کرد. کما که مسیر قبل از قبل تو همه امورش این بوده، اول وحشیگری و توحش بوده، بعد توحش قانونی میکردن.
حالا این هم اینم همینه، اسمشو شاید ظاهرشو بگن به خاطر که آزادی و از این چیزا، ولی واقعا اینه که اینقدر از این مشکلات وجود داره.
بعد آقا تعلیل میکرد، میگفت لذا این همینجا بعدن معلوم میشه که میگن آزادش کنید که حجاب بردارید که دل و چش سیر بشه. گفت دل و چش سیر نمیشه، دل و چش گرسنه تر میشه. خدا رحمت کنه آقا، جای خوشبخت. میگفت اونی که تقوا رو تو زمان مجردیش تمرین نکرده باشه، ازدواج که میکنه وحشی تر میشه. میگفت ای کشششش داره اما مبدا تصوری تصدیقی نداره. او که ازدواج میکنه دیگه میبینه، مبدا تصور تصدیقی هم داره. اینه که نمیشه درست کرد، این قلبو که نمیشه درست کرد، اینو باید با تقوا انجام زد. حالا ما بیم 1000 تا شاهد جامعه شناسانه بیاریم بگیم که نه، باید بریم سواحل آزاد نود بیچ درست کنیم که چی بشه؟ نه، برای که هم دیگه خب حالا میرسید انشاءالله. بله فانتظر فانی معکم من المنتظرین، یعنی انشاءالله باشا صبح دولتت بدم. خب ولم یزل الانسان یعیش فی حال الاجتماع على ما یحکیه التاریخ والآثار المشهودة الحاكية لأقدم العهود التي كان هذا النوع يعيش فيها در اون عهود و يحكم على هذا الأرض. نگاه کنیم همه انسان اجتماعی بودن، قبیله بوده، چی بوده، همیشه بوده. وقد انبع عنه القرآن احسن انباء في آیات كثيرة. یه نکته مهمی فقط تو این قسمت استناد و آیش هست، علامه تمام واوای جمع و اجتماع میگیره، خیلی ظاهری میگه مثلا قرآن گفته یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ببین اشتباه، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات و رفعنا بعضهم فوق بعض درجه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این اساطیر استخدام علامه است. بعضكم من بعض هو الذي خلق من ماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. حالا جلوتر میاد میگه واعتصموا بحبل الله جميعا، یعنی همه با هم. ظاهرش اینه، نه خطاب به همه یعنی عام استغراق یعنی کل فردن به هزاره ای و با همه تون با هم، امر المجتمع به ما مجتمعه. چرا فرد در ضمن مجتمع میبینی؟ نگاه توی که داره آیه رو تأویل میبره. بعد میرن شماره 2، الانسان و نموقه فی اجتماعی. الاجتماع الانسانی وقتمون فکر کنم گذشت، میذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.